استفاده کنیم. به صورت موردی هم داریم با افراد جلسات طولانی تری میذاریم که بتونیم از ایده هاشون استفاده کنیم. اولین حالا جلسات و گفتگوهایی هم که داشتیم قبل از تشکیل ستاد انتخابات بود که مشاوره های تلفنی گرفتیم از یک طیف گسترده از اساتید. اتفاقات خوبی رخ داد. قبل از تشکیل ستاد ما یه مجموعه ایده جمع‌آوری کردیم. خب الان که وارد فضای انتخابات شدیم الحمدلله داریم با سرعت بیشتری این موضوع رو پیش میبریم. امیدواریم که نتایجش هم در روی آنتن دیده بشه و مردم مشاهده کنن که این مشورت ها تونسته تأثیر خوبی رو در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ما بذاره.
انشالله. سپاسگزارم جناب مفتاح. متشکرم از حضورتون. میخوام این وعده رو بگیرم برای شنوندگان که سه‌شنبه هفته آینده هم باز همراه شما باشیم درباره به ویژه پیامکایی که به دست ما رسیده با شما سوالاتی رو مطرح کنیم و براش پاسخ بگیریم.
انشالله اگر که در قید حیات بودیم و توفیق داشتیم خدمت شما خواهیم
بود. سپاسگزارم. صبح شما بخیر باشه. ممنونم از حضورتون.
خواهش میکنم. صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر باشه. اگر خاطرتون باشه روز گذشته و روزهای گذشته درباره کارگران، حقوق کارگران صحبت‌هایی رو مطرح کردیم با حضور میهمانان ارجمندمون. دیروز هم یک وعده‌ای داشتیم مبنی بر اینکه سراغ بگیریم از شورای عالی کار و ببینیم چه تصمیماتی خروجی داشت، یه قرار و مدارهایی با آقای وزیر داشتن، ببینیم به کجا رسیده. اما موضوع امروز ما درباره بخشنامه‌های تامین اجتماعی هست که یا متناقضن یا علیه کارگران هستن. این رو به عنوان پیش‌فرض در نظر می‌گیریم. صحیح بودن یا نادرست بودن این گزاره رو با میهمانانمون در میون میگذاریم. دو میهمان ارجمند روی خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای دکتر بشیر عمرانی، مدیریت محترم کل نامنویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی، همینطور جناب آقای دکتر اکبر شوکت، ریاست محترم کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور. آقای عمرانی سلام، قربان، صبح بخیر.
علیکم، صبح شما هم بخیر. انشالله که روز خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم متقابلا. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب شوکت سلام عرض میکنم. صبح حضرت عالی بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، همچنین جناب آقای عمرانی عزیز.
متشکرم از شما. آقای شوکت اول خبر رو با شما مرور کنیم. اول یه خبرم راجع به شورای عالی کار بگیم. از خروجیش خبر دارید؟ دیروز
خروجی جلسه دیروز که البته یکی از نمایندگان اصلی ما جناب آقای خدایی نشانه تقریبا میشه گفت اعتراض تو جلسه حاضر نشده بود، چون قرار بود موضوع اصلی که درخواست جامعه کارگران بود بس افزایش دستمزد باشه.
بله.
این روز ولی کردن در حد رد و بدل شدن اطلاعات بود. جامعه کارگری محاسباتی که بر در مبنای سبد معیشت داشته و نرخ سبد معیشت رو محاسبه کرده بودن اعلام کردن به گروه کارفرمایی و دولت و قرار شده نشستی بین گروه کارگری و کارفرمایی.
آقای شوکت من یه میونی کلمتون میام ببخشید، چون خیلی یه خورده یه جوریه مسئله قامز هست برای من. قامزش اینجا هستش که وقتی که ما تو پروتکل های جلسات وقتی حاضر میشیم، وقتی پروتکل ها رو مرور میکنیم، میبینیم که آنچه که قرار هست در جلسه مطرح بشه مرور بشه قاعدتا باید از قبل به طرفین داده بشه در روز جلسه تازه بهت زده نشن. آیا این اتفاق افتاد؟ یعنی شما پروتکل رعایت نکردید اون روز اومدید بهشون دادید نمیدونستن راجع به چه موضوعی قرار هست صحبت کنن؟
از قبل به دوستان ما اعلام کرده بودم، ولی درخواستی که دوستان ما داشتن چیز دیگه ای بوده.
یعنی میخوام ببینم دفع الوقت بوده یا واقعا ایراد بوده؟
نه ایراده که دوستان اطلاع رسانی که شده بوده، جلسه شورای عالی کار دوستان ما به اون سرفصل جلسات اعتراض داشتن. آقا قرار ما چند ماه داریم فریاد میزنیم که قولی که شما در خصوص کنترل تورم داده بودید انجام نشده و باید به مبنای دستمزد رو فقط ویژه در خصوص دستمزد صحبت کنیم. بحث کردن این مطرح کردن مباحثی مثل دستمزد منطقه‌ای و یه همچنین مواردی بیشتر دست به سر کردن جامعه کارگریه. ولی علی‌ای‌حال بازم به نشانه احترام به جلسه دو نفر از اعضای اصلی و مشاورین حاضر شده بودن تو جلسه
و الان موکول شد به جلسه دیگری.
بله و موارد رو اعلام کردن، مثل اینکه مقرر شده کمیته ای از داخل کمیته های زیر مجموعه شورای عالی کار، نمایندگان کارگر و کارفرما، اطلاعات دقیق و بازم آقای خدایی بهتر میدونن، نمایندگان کارگر و کارفرما با هم در خصوص بحث سبد معیشت بشینن صحبت.
من از اینجا تعجب میکنم که طبق پروتکل ها وقتی قرار هست جلسه تشکیل بشه از قبل همه آگاه هستن آنچه که میخواد مطرح بشه، پس بنابراین دفع الوقت کردن و موکول کردن به جلسه دیگه برای بررسی از نظر مایی که حالا به هر حال سازمان خوانده ایم، از نظر مایی که چارت میدونیم چیه، پروتکل سازمانی میدونیم چیه، پروتکل تشکیل جلسات میدونیم چیه، یه خورده قامز هست و نشنیدنی. آقای عمرانی بیایم سراغ این گزاره‌ای که مطرح شد که بخشنامه‌های تامین اجتماعی علیه کارگران ساختمانی هستند و این نکته که کارگری که در رشته خود کار نکند بیمه نمی‌شود، تایید می‌کنید یا رد می‌کنید؟
خیر، البته اجازه بدید من فراموش کردم خدمت‌های شرکت عزیز هم سلام عرض بکنم و خدا قوت خدمت این دوست عزیزمون. در خصوص مطلبی که در واقع به عنوان سرفصل برای گفتگو مطرح کردید،
چون در رسانه‌ها خیلی دست به دست شده
موضوع اینکه بخشنامه‌های سازمان در واقع متناسب با روح قانون نیست یا کارگران در رشته‌های متناسب خودشون کار نمی‌کنن،
بله
کاملا رد می‌کنم. ببینید تمام بخشنامه‌هایی که در سازمان تامین اجتماعی تدوین میشه یه پروتکلی داره برای تدوینش، واحدهای تخصصی اول بر اساس قانونی که تولید شده شروع می‌کنن به نوشتن در واقع پیشنویس، بعد واحدهای مرتبط این رو در واقع کاملش می‌کنه و نهایتاً واحد حقوقی سازمان تامین اجتماعی برای اینکه کاملا انطباقش رو با قانون در واقع تصویب شده بتونه صحه گذاری کنه حتما تایید میکنه این قضیه رو. اگر مشکلی داشته باشه قطعا اون مشکلات رو گوشزد میکنه و اون مشکلات
اینه که گفتن که کارگرایی که در حوزه تخصصی خودشون رشته خودشون کار نکنن بیمه نمیشن رو تایید میکنید یا نه؟
ببینید رشته های تخصصی استانداردی در سازمان فنی و حرفه‌ای وجود داره که برای در واقع مشاغل یا فعالیت‌های 16 گانه تدوین شده. شما در نظر بگیرید یک مثلا برقکار یا یک نقاش میتونه نقش یک آرماتوربند رو بازی بکنه، با توجه به اینکه مشاغل ساختمانی های ریسک هستن دیگه، ریسکش
برای شماست یا برای کسی که داره کار میکنه؟
نه برای کسی کار میکنه.
خب.
آیا یک نقاش مثلا نقش یک آرماتوربند رو بازی بکنه، با کارت مهارت نقاشی از ساختمان سقوط بکنه، اتفاقی براش بیفته، این خارج از اون چارچوب استانداردی که توی کارت مهارت رفته امتحانشو داده مدرکشو گرفته نیست، طبیعیه که در واقع یه سری فعالیت ها نمیتونن به جهت
الان چند درصد کارگرای ما کارت مهارت دارن قربان؟
ببینید ما اصلا بیمه شده هامون حتما باید کارت مهارت داشته باشن، بدون کارت مهارت ما نمیتونیم جذبشون کنیم، شرط اول ما داشتن پروانه فعالیت هستش و این استانداردسازی رو در واقع با کمک انجمنهای صنفی و سازمان فنی و حرفه‌ای تدوین شده.
و یه سوال آخرین سوالی که من بپرسم و همراه آقای شوکت بشیم، الان به عنوان مثال من توی شرکتی که دارم کار میکنم، من رو به عنوان پرسنل اداری بیمه نکردن، من طبیعتاً به عنوان یک کارگر بیمه شدم، اینو تایید میکنید دیگه؟
متوجه سوالتون نشدم.
من در شرکتی که دارم کار میکنم چطور بیمه میشم؟ من به عنوان مدیر شرکت یا سمتی که دارم که بیمه نمیشم، به خاطر اینکه اون شرکت میخواد حداقل حقوق رو در نظر بگیره و حداقل پرداخت
بگیره. بهره بردن از معافیت در واقع بعضن این اتفاق متاسفانه
خب من که نه کارت مهارت دارم نه کارت مهارت دارم نه هیچ، از دید سازمان از چارت سازمان من هم کارگر محسوب میشم، درسته؟
نه نه نه، بدون کارت مهارت ما در واقع نمیگیریم. متاسفانه مشاغلی افرادی هستن که به شکل غیر واقعی تونستن رسوخ کنن. با داشتن یک کارت مهارت ساده درجه معمولی عمومی تونستن وارد جرگه بیمه شده های ساختمانی بشن. ما خاربار فروش داشتیم، ما زرگر داشتیم،
خودم عرض میکنم دیگه، من با تحصیلات دانشگاهی که دارم تو شرکتی که دارم کار میکنم اسم من رو به عنوان کارگر رد میکنه.
بله، این کار آقای... در واقع غیر قانونی
ولی داره انجام میشه. آقای شوکت بفرمایید.
ببینید من تشکر میکنم، مثال خیلی خوبی رو زدید. ما اولا که کارگر ساختمانی خب خلاف که نمیکنه، که من شغلم سنگکار هست، با مدرک سنگکاری گرفتم، با مدرک سنگکاری دستم بیمه شدم. بحث کارت مهارت به این خاطر قانونگذار توی قانون دیده، اولا برای بحث ارتقای مهارتی، چون بنده از سال 84-85 به عنوان نماینده کارگرا تو جلسات کمیسیون اجتماعی و کمیسیون بهداشت درمان، بعد به عنوان کمیسیون فرعی و اصلی میرفتم میومدم، همه رو میدونم دیگه. یکی از مباحث اینه که کارگر ارتقای مهارت پیدا کنه، تمام کارگرا شناسنامه دار بشن و در رشته تخصصی خودشون دانش علمی، دانش فنیه رو دارن، علمیه رو به دست بیارن و برن به سمت سوی ارتقا دادن اون به درجه دو، درجه یک، مبحث‌های مقررات ملی ساختمان، بحث‌های ایمنی و بحث‌های مختلف. و مورد دوم که راحت‌تر قابل شناسایی بشن، تو پایلوت اولیه مشخص بشه، من که ادعا می‌کنم سنگکارم، حداقل برم مدرک فنیه‌ایشو بگیرم ببینم تو اون آزمون مربوطه تو فنیه‌ای یا قبول می‌شوم یا نمی‌شوم. اینی که همه ما شرایط امنیت شغلی کارگرای ساختمانی تو کشور میدونیم. من یه مقداری حالا ناراحت شدم از این مباحث، چون تو جلسات که با دوستان میریم میگن اصلا یه همچین چیزی وجود نداره، ولی الان خب خدا رو شکر بازم به صورت علنی اعلام کردن که منظورشون چی بوده. ما خب چند سال داریم فریاد میزنیم میگیم آقا امنیت شغلی برای کارگر ساختمانی وجود نداره، من سنگکار امروز کار سنگکاری پیدا نکردم، رفتم وایستادم دم دست اوستای کاشیکار، دارم شاگردی کاشیکاری میکنم، یا شغلایی مثل جوشکار اسکلت، ما استانداردی داریم به نام جوشکار اسکلت فلزی، یه سری زیر شاخه های این شغل داره، مثل بچه هایی که راویزکاری میکنن، بچه هایی که شیربونی کاری میکنن، همه شون هم جوشکاری دارن میکنن. حالا زیر مجموعه همون جوشکار اسکلت فلزیه، چون اون زمانی که ما این استاندارد رو تعریف کردیم برای مشاغل ریز استاندارد تو سازمان فنی کشور نوشته نشده بود و بعد مثلا موقع‌نگاری استاندارد نداشت، نماکاری، آجر نماکاری نداشت، داربست فلزی نداشت، اینا بعدها با کمک انجمن‌های صنفی این استاندارد نوشته شد که نتونستیم حالا به لیست اضافه کنیم. ولی من حرفم اینه، من کارگر ساختمانی امروز سنگکارم، سر همین پروژه ساختمانی دارم کار میکنم، بنده به عنوان کارگر ساختمانی بیمه شدم، حالا تو اون زیر شاخه برپس سنگکاری، کار پیدا نکردم رفتم کاشیکاری. یعنی اینقدر ما بریم دودمان طرف رو به باد بدیم، کل امید زندگیش یه بیمه است به خاطر اینکه این آقا امروز بازرس اومده تو سنگکاری نتونسته کار کنه، رفته کاشیکاری کار کنه، بیمه این طرف رو بریم قطع کنیم. این اصلا دلیل داره؟ این اصلا توجیه پذیره؟ با عقل جور در میاد؟ با منطق جور در میاد؟ کل زندگی این کارگر ساختمانی، تمام امید به آیندهش یه بیمه است که 4 سال تو نوبت مونده، 5 سال تو نوبت مونده، یه بیمه تونسته به دست بیاره، حقی که از سال 52 حقشه، از 52 از سال همون 1313 که همین کارگرای ساختمانی مؤسس همین تامین اجتماعی بودن حقشون بوده، سالیان سال پایمال شده این حق. چطور؟ من سوالم اینه، چطور از سال 52 به این بعد تو بحث ماده 38 قانون تامین اجتماعی 7-8% از پروژه های ساختمانی داره پول گرفته میشه، سالیانه چند هزار میلیارد تومان داره پول گرفته میشه. من امروز این حرفا رو میزنم و تا دیروز که قانونمون تو مجلس بود طرفدار سازمان بودم، میگفتم سازمان تامین اجتماعی باید منابعش حاصل بشه، دوستانم میدونن هزینه هم دادیم برای این طرفداری که سازمان به اون منابع واقعیش برسه، ولی امروز که دیگه قانون از مجلس گذشته و اومده تو زمین سازمان تامین اجتماعی، باید مطالبه سمفیم رو انجام بدهم. هرچند سازمان تامین اجتماعی رو هم متعلق به خودمون میدونیم، ولی خراب نیست سازمان تامین اجتماعی از این حجب و حیای کارگر سوء استفاده کنه. 50 سال 7-8% از پروژه های ساختمانی پول گرفته میشه، چرا این دقت و موشکافیتون رو در اونجا به کار نبردید؟
کمتر
از یک درصد کارگرای ما تو اونجا بیمه شدن. بقیه چرا نرفتید ببینید که اون صاحب شرکت پسرمو و دخترمو و تیر و تایفش رو میاره اونجا لیست بیمه رد بکنه، ولی هیچ کدوم کارگرای ساختمانی اون پروژه رو لیست بیمه‌ش رو رد نمی‌کنه؟ این دلیلی نمیشه که ما به خاطر اینکه اگر یک حادثه‌ای اگه حادثه اتفاق افتاد شما بهش خدمات نده، برای کارگر اتفاق افتاد، آقا من اگه این کارگر شغلش رو ول کنه بره سوپرمارکتی بزنه، حق با شماست، قطع کنید، جریمه‌ش هم بکنید، ولی آقا داره تو اون ساختمون داره کار میکنه. این به خدا نه با انصاف جور در میاد، نه با عقل و منطق جور در میاد، و قانون یه جورایی شما هر جوری که به نفعتون بشه که نمیتونید تفصیل برای بکنید.
آقای عمرانی بفهمید.
اولا که دوست دارم یه وقت بیشتری به من بدید، چون آقای شوکت عزیز مفصل صحبت کردند و یه سری مطالب رو به صورت متناقض و به صورت فرافکنانه به نظر من عنوان کردن. من خدمتتون بگم، من یک کلمه توی جملاتم بود به نام سنخیت، گفتم بعضی از رشته ها ما هم سنخیت نداره
من.
ولی بعضا توی این رشته های در واقع ساختمانی سازمان تامین اجتماعی اون انعطاف در واقع لازم رو داشته برای فعالیت هایی که همسنخن، مثلا گچکار بوده تو کار سنگکاری کار کرده، گچکار بوده پروانش توی کاشیکاری کار کرده، اینا بالاخره یه جورایی با همدیگه سنخیت دارن. رو این کلمه من خواهشم اینه تمرکز داشته باشین، بحث رو به یک در واقع عامیت بخشیدن اکتفا نکنید. من عرضم این بود که به این کلمه توجه ویژه بشه. سازمان تامین اجتماعی توی بخشنامه هاش تماما منبعث از قانون، یعنی بند بند، حتی بخشنامه اخیری که بر اساس قانون در واقع 12 مهر امسال تصویب شده بود ما ارسال کردیم، خط به خط با موارد قانونی این رو در واقع انطباق دادیم. قانونگذار تعریف داره برای در واقع کارگر ساختمانی برای در واقع فعالیت ها. من فقط این تعریف کارگر ساختمانی رو اینجا لازم میدونم که یه بار با هم مرور داشته باشیم. کارگر ساختمانی کیست؟ قانون داره توی ماده الفش اشاره ظریفی میکنه به این قضیه، میگه کارگر ساختمانی کسی که کارت مهارت فنی داشته باشه توی یکی از این مشاغل 16 گانه و شاغل مستقیم باشه در چی امر ایجاد یا توسعه، احداث یا افزایش تراکم یا تخریب و تعمیرات اساسی. الان سازمان تامین اجتماعی بعضی از این فعالیت‌ها واقعا توی این دسته‌بندی هم به صورت کامل نمی‌گنجه، ولی خب کاملا داره با این بخش در واقع بیمه شده هامون انعطاف لازم رو به خرج میده. از سال 52 داریم ما حادثه رو برای این گروه عزیز در واقع تامین میکنیم براشون، و خواهش همینه که این مسائل رو به صورت کاملا تخصصی و هر کدوم از این فعالیت‌ها برای خودش یک دنیای صحبت داره. نمیشه اینا رو مثلا با یه مثالی که در واقع مطرح بشه قانون رو زیر سوال ببریم یا بخشنامه‌های سازمان رو
ببینید. آقای نه 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 ببینید، قانون رو زیر سوال بردن این عنوان جالبی نیست تو یک بحث حالا کارشناسی. این که کسی ده. نه ببینید، کسی که قانون رو زیر سوال نمیبره، قانون وقتی هست اجرا میشه، براش احترام گذاشته میشه به لحاظ اجرا. اما اجازه بدید وقتی یه وقتی قانون
کارگر رو از منظر قانون من
نه من این نکته شما رو عرض کنم، این نکته شما فرمودید کسی به قانون نمیدونم بی احترامی نکنه، تعریض نکنه، کسی تعریض نمیکنه. اگر یه قانونی هست میشه که باید عوض بشه براش کار میکنیم دیگه. ما این همه قانون تو کشور اصلاح کردیم، مجلس اصلا آمده برای اینکه قانونی بگذاره و بعد این قانون اصلاح کنه، نسخ کنه یا باطل کنه. این که
آقای دکتر من از قانون این مشاغل 16 گانه نمیدونم،
فقط چون وقتمون کم هست
فقط گفته کارگر ساختمانی.
من اجازه بدید
قانون به صراحت اومده کارگر ساختمانی کسی است که به نحوی از
من تو صحبت شما نپریدم.
آقای شوکت، آقای شوکت، آقای شوکت، جناب عمرانی، جناب عمرانی،
متن قانون رو بخونید، متن قانون
رو عرضم.
فقط آقای عمرانی اگر جنبندی بفرمایید متشکر میشم، چون وقتمون به پایان رسیده.
صرفا توی بخش تعریف کارگر ساختمانی که از ماده در واقع یک قانون خدمتتون در واقع خوندم، میگم باید هر فعالیت، هر صحبتی داریم میکنیم مبتنی و بر اساس موارد قانونی که تعریف شده باید با اون یه در واقع هماهنگی و سنخیتی داشته باشه. عرضم این بود.
متشکرم.
من در این زمینه.
آره. متشکرم. ممنونم آقای عمرانی. ممنونم توضیحاتتون. آرزوی موفقیت دارم. پیروز باشید. خدا نگهدار.
سلامت باشید.
آقای شوکت سپاسگزارم از حضورتون. ممنونم.
فقط یه جمله ثانیه‌ای. تو متن قانون به هیچ عنوان مشاغل 16 گانه نیومده، گفته کارگر ساختمانی کسی است که به نحوی از آنها، یعنی کاملا اومده که کل کارگرای ساختمانی. ببینید
چون این موضوع اصلا به هر حال قامز هست،
ساخت و ساختمان مشارکت
باشه، باید راجبش صحبت بشه، بخاطر اینکه همونجوری که عرض کردم من هم توی شرکتی که بیمه شدم منو به عنوان کارگر تلقی کرده، خب الان من باید محروم بشم از بیمه پس با این
حساب در حق کارگر ساختمانی به هیچ عنوان توجیه پذیر.
آقای شوکت متشکرم، وعده میگیریم که حتما در این خصوص بیشتر صحبت کنیم چون وقت صبحگاهی به پایان رسیده، حتما برنامه بیشتری به این موضوع اختصاص میدیم. پیروز باشید، خدا نگهدار. می‌خوایم درباره واردات گوشی‌های تلفن همراه صحبت کنیم. توی جلسات و هفته‌های گذشته با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره این موضوع صحبت کردیم. ممنوعیت‌های موردی درباره واردات گوشی‌های تلفن همراه فعلا حاکم و جاری هست، اما اینکه گاهن اسم برده میشه که ما توی حوزه واردات گوشی‌های تلفن همراه مافیایی داریم، 3 میلیارد دلار ارزبری سالانه یا سالیانه داره انجام میشه، و بعد هم سوال شده که طرح ملی تلفن همراه به کجا رسید. میهمان ارجمند ما جناب دکتر مهدی بهوندی، متخصص حوزه تلفن‌های همراه، و همینطور جناب آقای دکتر میثاق کرابی، دبیر محترم انجمن تولید کنندگان تلفن همراه. آقای بهوندی سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
متشکرم از حضورتون. آقای دکتر کرابی سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر. جناب دکتر کرابی سلام
عرض می‌کنم، صبح بخیر.
سپاسگزارم، متشکرم. آقای کرابی با شما شروع کنیم. توی این حوزه ما قانون‌هایی رو آوردیم، وضع کردیم، فلان گوشی تلفن همراه از این مدل به آنور نباید بیاید. چرا؟ چون داره ارزبری میشه. از طرف دیگه ما هنوز که هنوزه بقیه گوشی‌ها رو داریم وارد می‌کنیم با وجود اون ادعایی که داریم که نباید به خاطر ارزبری وارد بشه، و تو این حوزه مافیایی هم میگن شکل گرفته. بفرمایید که چطور باید نگاه کرد قضیه رو؟
ببینید، موضوع تولید تلفن همراه در واقع از 15-16 سال گذشته که در واقع در کشور اتفاق افتاده و استارت خورده، به دلایل مختلفی شکل نگرفته و سیاست‌های متفاوتی هم دولت در مورد حمایت از موضوع تولید تلفن همراه تا الان اتخاذ کرده بوده که بعضن حالا بعضی هاش موفق بوده، بعضی هاش ناموفق بوده. اما در مجموع این موضوع تا یکی دو سال گذشته اون پیشرفتی که مورد انتظار بود رو نداشت. اما توی یکی دو سال گذشته در واقع با اون استفاده از ظرفیتی که توی بخش خصوصی و در واقع انجمن ما بود برای بحث تولید تلفن همراه، که ما اومدیم همه تولید کنندگان رو دور هم جمع کردیم و یک اجماعی رو داشتیم توی بحث نحوه سیاست گذاری هایی که در واقع پیشنهاد بدیم به دولت. بله. یکی از موضوعات این بود که موضوع تولید تلفن همراه دکمه ای رو در واقع ما از سالیان گذشته امکان تامین کامل نیاز بازار رو داشتیم در کشور، و خب این رو به دولت پیشنهاد دادیم که اگر امکانش هست در واقع یک مقداری محدودیت ایجاد بکنه، نه اینکه صرفا فقط جلوگیری بشه، محدودیت ایجاد بشه به اندازه‌ای که در کشور میشه تامین کرد و تولید کرد.
محدودیت ایجاد بشه یعنی چی؟ میتونم اینو بپرسم؟ به خاطر اینکه وقتی میگیم محدودیت ایجاد بشه یعنی اینکه مثلا وارداتش مثل الان مقطعی بشه، بعد تراز بازار رو با اون تولید گوشی‌های دکمه‌ای ایجاد کنیم، بعد اون وقت ما آیا مخاطب ما، مصرف کننده ما مخیر اگر باشه که بین این دوتا انتخاب کنه؟ خب معلومه که دکمه‌ای رو انتخاب نمی‌کنه، میره سراغ گوشی‌های هوشمندی که به روز هستن، وارداتی هستن. خب باز اون وقت تعادل به هم می‌خوره.
نوع سیاست‌گذاری که هستش در واقع برای گوشی‌های دکمه‌ای و گوشی‌های هوشمند کاملا مجزا هست. یعنی اینجوری نیستش محدودیتی که برای گوشی دکمه اعمال کردن روی گوشی هوشمند باشه. ما الان امسال توی 6 ماه جاری سال 1402 نزدیک به 1 میلیارد و 200 میلیون دلار واردات گوشی هوشمند داشتیم و هیچ محدودیتی هم توی بحث واردات گوشی هوشمند به غیر از گوشی های آیفون 14 و 15 نداشتیم. برای بحث گوشی دکمه خدمتتون عرض کردم در واقع اصلا یک تعرفه مجزایی نسبت به گوشی هوشمند داره و سیاست گذاریش کاملا جدا از گوشی هوشمند.
الان چند درصد گوشی که داره وارد میشه دکمه ای هست؟
ببینید ما سالانه نزدیک به 2 میلیون دستگاه در واقع مصرف گوشی های دکمه ای هست که خب این هی داره به مرور کمتر میشه و طی سالیان گذشته در واقع نرخ مصرفش کاهشی بوده، ولی عددی ارقامی دلاری اگه بخوام خدمت رو عرض بکنم نزدیک به 29 میلیون دلار سال گذشته واردات گوشی دکمه ای ما داشتیم.
یعنی ما میخواییم که این گوشی های دکمه ای رو بیایم توی بومی سازی رو فعالیت کنیم؟
نه ببینید، من یه دوباره توضیح خدمتتون عرض بکنم، ما برنامه‌مون اصلا گوشی های دکمه ای نیسته. سیاست دولت بر اساس طرح کلان معماری شبکه ملی اطلاعات تولید گوشی های هوشمند با سیستم عامل بومی هست و در واقع مشوق اصلی موضوع تولید تلفن همراه هم همین موضوع هست.
بله متشکرم. اجازه بدید آقای بهوندی،
ما به مرحله تولید گوشی هوشمند برسیم در واقع نیاز هستش که ما اول استارتش رو از گوشی های دکمه ای بزنیم و به مرور همینطوری بحث انتقال تکنولوژی رو با به قول معروف شرکت هایی که در واقع صاحب صنایع هستن ببریم جلو و بتونیم به بحث گوشی های هوشمند و سیستم عامل.
متشکرم. آقای بهوندی ابراز نظر بفرمایید، شما آنچه که مطرح شده رو چطور تفسیر میکنید؟
عرض کنم به خدمتتون که توضیحات آقای کروبی کاملا درسته، اما خب یه مقداری من باید ریزتر رو این قضیه بپردازم، شاید هم برای شما هم برای شنوندگان موضوع اینطوری بازتر بشه. ببینید طرح حمایت از توسعه زیست بوم تلفن همراه که سال 1399 توسط وزارت ارتباطات در واقع طراحی شد و وارد شد توی عرصه اجرا، متاسفانه تا الان به صورت اجرایی و حمایتی از سوی دولت هیچ گونه فعالیتی روی صورت نگرفته قانونن. یعنی چی؟ یعنی این که وزارت صنعت و معدن و وزارت ارتباطات که متولی اجرای این مسئله هستن هنوز که هنوز خودشون با هم اختلاف دارن سر اجرای این طرح. در واقع این طرحی که سالیان سال داره خاک میخوره میتونست الان لازمه اجرایی داشته باشه، میتونست اجرا بشه، میتونست حرفه‌ای‌تر انجام بشه، میتونست وام هایی که توی این مدت از طریق این طرح به شرکت هایی داده شده که اصلا فعالیتی نداشتن به شرکت هایی داده بشه که فعالیت دارن و دارن هم که در واقع فعالیت گسترده میکنن.
اینو چطور میشه احسا کرد؟ این سخته. الان تو همین حوزه هم میبینیم که شرکت هایی که میان وام تجاری بازرگانی میگیرن،
بله،
تعداد قابل توجهیشون نمیخوایم اتهام بزنیم ولی هست.
بله بله بله.
من راجع به گوشی تلفن همراه نمیگم، راجع به شرکت های بازرگانی که درش وارد هستم. با شرکت های کاغذی مواجه هستیم که یه سری اسناد ایجاد شده، اسناد محکم در حد صورت های مالی حسابرسی شده ایجاد شده، رفتن باهاش تسهیلات گرفتن. ما به ازای خارجی هم شرکت نداره، چیزی هم وارد نکرده. اگر وارد هم کرده باشه پاشیم بریم توی گمرک. همین الان ستاد املاک اموال تملیکی وقتی میاد تملیک میکنه باز میکنه کانتینر رو، چیزی توش نیست آقا، حتی گواهی بازرسی مبدا و مقصدش هم ساختگی هستش. تو این حوزه شما میفرمایید چطور باید احساس کرد که این شرکت واقعا داره کار میکنه نمیشه کار نمیکنه؟
ببینید تو حوزه تلفن همراه و های تک فعالیت خیلی راحت تره. ببینید توی های تک ما شرکت هایی داریم که الان در حال حاضر در حال تولید هستن، درست شد؟
بله.
این شرکت ها باید حمایت بشن، نه شرکت هایی که طرح میارن میگه آقا من میخوام مثلا یه سیستم عامل داخلی تولید کنم، سیستم عامل داخلی که سالیان سال از طریق پدافند غیر عامل و خیلی جاهای دیگه داره استارت میخوره اما به نتیجه نرسیده، بودجه های خیلی زیادی براش رفته. خب این معلومه، خب این طرح ها طرح های شکست خورده میشه. اما وقتی یه شرکتی یه فضایی داره ایجاد میشه، داره تولید میکنه، حتی با حداقل تولید، اگر از همون شرکت ها که بنیه اولیه دارن حمایت بشه، مطمئنا این سرمایه گذاری ها در آینده نتیجه خواهد داد. مثلا الان ما توی واردات تلفن همراه به من بارها این نکته رو اشاره کردم، ولی متاسفانه مثل بازی مافیا که یه تارگت میزنی به یه نفر اون مافیای دردش میاد، قضیه ما هم همینطوره. ما وقتی توی هر مصاحبه اشاره میکنیم به مافیا، اونی که باید دردش بیاد دردش میاد دیگه، سریع واکنش نشون میده. ما بحثمون تو بحث واردات و مافیای تلفن همراه بحثمون اینه، میگیم آقا ما این تلفن همراه 3 میلیارد دلار در سال ارزبری داره. وقتی این ارزبری بسیار زیاد داره توی کشور شکل میگیره، قاعدتاً زیر مجموعه این دوچار ایجاد مافیا میشه. من همیشه اینو گفتم، این مافیا میتونه مافیا تو بدنه دولت باشه. ببینید خودتون الان میدونید یه سری ممنوعیت ها ایجاد شده که هنوز هیچ کس نمیدونه این ممنوعیت بابت چیه.
مثل؟
متول